اصلاح بشه و مردم به صورت اساسی منتفع بشن.
انشالله. بسیار خوب، متشکرم از شما آقای مشرچی. من نسوزیاتون، خدا نگهدار.
خدا.
خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، به خدا در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا، به اسیر کن مدارا. علی ای همای رحمت، تو چه آی چه به ما سوا فکندی، همه سایه همارا. علی ای به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را، که علم کند به عالم شهدای کربلا. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. علی ای تو شایدی که به ما سواف کردی.
درود بر شما عزیزان شنونده، دعوت میکنم با ادامه صبح گفتگو با ما همراه باشید. نگاهی خواهیم داشت به نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور در خصوص وضعیت تجهیزات پزشکی و آزمایشگی. همکارانم در تلاش هستن که آقای لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی رو با ما همراه بکنن. البته آقای دکتر اسحاقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همراه ما هستن. امیدوار هستیم که آقای لاریپور هم به جمع ما بپیوندن. آقای اسحاقی سلام، صبحتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و مردم شریف ایران و عرض تسلیت دارم این ایام سوگواری شهادت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو.
همچنین به جناب عالی هم تسلیت عرض میکنیم، ان شاءالله که تاعتون هم قبول باشه. خب جناب عالی، درباره این نامه‌ای که عرض کردم اطلاع دارید که برای شنوندگان بفرمایید؟
خواهش میکنم. بله ببینید، ما جلسه قبل کمیسیون بهداشت هم با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی، معاون توسعه وزیر بهداشت و نماینده سازمان برنامه بودجه نسبت به این موضوع شروع که به بحث کردیم. خب همونطور که مستحضر هستید، در ابتدای دولت حذف ارز 4200 مطرح شد در مجلس. در قالب لایه وقتی که اومد مجلس این رو نپذیرفت. در بودجه سال 1401 حذف مدیریت، نه حذف مدیریت ارز 4200 مطرح شد. دولت با این پیشنهاد که اگر مدیریت بکنه ارز 4200 رو میتونه اقتصاد اجراءات اصلاحات اقتصادیش رو بهتر انجام بده، مجلس در اونجا مقرر کرد به این شرط به شما مجوز داده میشه که قیمت ها نسبت به شهریور سال گذشته افزایش پیدا نکنه. خب اینجا عملا دولت ارز 4200 رو حذف کرد و این اتفاق هم نیفتاد که نسبت به شهریور سال قبل افزایش قیمت رو نداشته باشیم. از اون بر یعنی ارز 4200 یا ارز نیمایی وقتی که حذف شد تسری پیدا کرد توی کل کالاهای اساسی. خب یکی از جاهایی که بسیار ما آسیب دیدیم و مردم عزیزمون بسیار آسیب دیدن بحث دارو و تجهیزات پزشکی بود. خب من یه گلگی بکنم نسبت به تیم اقتصادی دولت. ما قرار شفاف صحبت کنیم و قرار نیستش که مطالبی رو در رادیویی که واقعا من اعلام میکنم که رادیو گفتگو همیشه در مطالبات مردم برای تحقق حقوقشون سینه سپر کرده در مقابل همه
مسئولیت.
اما اون چیزی که بسیار مهمه، تیم اقتصادی دولت متاسفانه هیچ برنامه و هیچ اشراف و هیچ تبیین برنامه برای خودش نداره. جناب رئیس جمهور سیاست گذاری میکنن اما تیم اقتصادی دولت در ریل خودش قرار نمیگیره و من امروز اعلام میکنم که بعضن احساس میکنم که اطلاعات غلط حتی به شخص رئیس جمهور میدن. در سیاست گذاری تیم اقتصادی دولت اهم و غیر اهم اصلا توجه نمیشه. موضوع دارو و موضوع تجهیزات پزشکی که قریب به 2 سال هست ما داریم تأکید میکنیم که نباید سیاست گذاری ها در دولت به گونه باشه که ما شاهد افزایش قیمت ها باشیم، ولی متاسفانه به هیچ وجه تیم اقتصادی دولت به این موضوع توجه نمیکنه و ما شاهد این هستیم که 2 اتفاق نامبارک رو در عرصه حوزه درمان و سلامت کشور شاهد هستیم. اول از همه این که بیرویه، بدون این که ما بیایم بدهی‌های خودمون رو به بیمه‌ها بدیم، میایم به ناخواسته ناگاه ارز نیمایی یا همون ارز 4200 رو از داروها حذف میکنیم و بعد تازه دنبال این میریم که بیمه ها رو مکلف بکنیم که نسبت به ما با تفاوت اون اقدام بکنن، که دیدید چه آسیب بسیار شدیدی به عزیزانی که نیاز دارویی دارن در کشور انجام شد. نکته بعدی، سال گذشته در مورد تأمین تجهیزات ما در خصوص ارز 4200، ارز 4200 نیمایی نه تنها تخصیص پیدا نکردش، بلکه حتی دولت نسبت به اهمیت این موضوع هم بی‌توجهی کردش و ما هرچی که از این قضیه میگذره شاهد این هستیم که اتفاقات بدتری رخ خواهد داد. من امروز عرض میکنم در بخش اول صحبتام، اگر دولت همین رویه رو بخواد پیش بره، مردم در سال جدید با بحرانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که تسری پیدا میکنه در عملهای جراحی در بستری ها با بحران مواجه خواهد شد. اینجا تاکید میکنم متاسفانه هنوز دولت به درک درستی از نامگذاری سال نرسیده. مهار تورم، وقتی که ما میگیم این مهار تورم، منظور مقام معظم رهبری نه تنها در مورد اقلام کالاهای اساسی خوراکی است، بلکه تسری پیدا میکنه تو همین بحث دارو، تو بحث تجهیزات، تو بحث مسکن، تو بحث خودرو. باید این هشدار رو به دولت بدیم که باید تیم اقتصادی دولت به اهمیت موضوع دارو و تجهیزات بیمارستانی و تجهیزات درمانی و پزشکی کشور اولویت بده، که اگر امروز این اتفاق نیفته قطعا ما به چاه خواهیم افتاد و از این چاه اومدن بیرون کار بسیار دشواریه و قطعا مردم آسیب بسیار شدیدی خواهند.
مجلس در بررسی لایحه بودجه این موضوع رو نمیتونست خودش به نوعی مدیریت کنه؟
ما در لایحه بودجه پیشنهادی که دادیم در کنار شیر خشک و در کنار مواد اولیه دارو و بحث تجهیزات رو مطرح کردیم. جناب آقای میرکاظمی در اونجا اعلام کردن که در لایحه بودجه ما بدون اینکه پیشنهادی که آقای دکتر میر محمدی پیشنهاد دنده اون بودن، در مذاکرات مجلس هم اومد، در روز آخر در مذاکرات مجلس اومد که در کنار شیر خشک و مواد دیگه، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی هم شامل این امر میشه. ولی متاسفانه در لایحه بودجه سال 1402 این دیده نشده که در کمیسیون بهداشت اخیراً که چند روز پیش جلسه داشتیم، مقرر شد که ریاست محترم کمیسیون بهداشت اشاره کنند به مذاکرات مجلس که جناب آقای دکتر قالیباف در مذاکرات مجلس به زبان آوردن که تجهیزات پزشکی هم شامل ارز ترجیح و ارز جدید میشن، قرار شد که این کار انجام بشه.
خب در لایحه نبود، مجلس نمیتونست اضافه کنه در قالب پیشنهادات نمایندگان؟
بله، در قالب پیشنهاد مطرح شد، جناب آقای میرکاظمی اونجا برگشتن گفتن که این رو در قالب ابهام بیان بکنید، به خاطر اینکه وقتی که ما در بند ارز ترجیحی آوردیم، منظور ما تجهیزات پزشکی هم هست. جناب آقای دکتر قالیباف پیشنهاد رو به رأی نگذاشتن و اعلام کردن، یعنی در تریبون اعلام کردن که در مذاکرات مجلس ثبت بشه که شامل تجهیزات بیمارستانی میشه. اونجا اعلام شد که انشالله، میگم کمیسیون بهداشت دنبال این هستش که این مذاکره رو به عنوان مصوبه لایحه بودجه در قانون بودجه حتما مد نظر قرار بده.
چرا رئیس سازمان برنامه بودجه چون پیشنهادی دادن؟
ببینید، من که عرض کردم خدمتون، تیم اقتصادی دولت نسبت به اهم و غیر اهم موضوعات کشور الان سردرگمه، یعنی مسائلی رو در کشور دغدغه من هستن که مستقیما به اقتصاد و معیشت مردم نمیتونه ترمیم بده. این
مثلا
موضوعات
چی؟
ببینید، من سر قضیه دارو، سر قضیه تجهیزات پزشکی، بارها ما در خصوص نهادهای دامی که اصلا ربطی به این موضوع نداره، من در سال گذشته تاکید کردم، حتی وقتی که ما ارز نیمایی رو از نهادهای دامی حذف کردیم، دولت به این درک درست نرسید که اگر نسبت به نهادهای دامی بی‌توجهی داشته باشه، قطعا این تسری پیدا خواهد کرد توی تامین دام، توی تامین گوشت دام سبک و سنگین و مرغ. و می‌بینیم امروز شاهد این هستیم که افزایش بسیار زیادی رو در قیمت‌های دام سبک و گوشت دام سبک و سنگین و هر مرغ داریم و امروز این رو هم اشتار میدم. درسته که این مربوط به حوزه بهداشت نیست، اما چون شما فرمودید مثال بزنم، هشدار میدم که امروز هنوز این بی‌توجهی متأسفانه ادامه داره نسبت به تیم اقتصادی دولت که اگر این رویه پیش بره ما در آینده نه تنها بحران گرانی گوشت دام سبک و سنگین و مر رو داریم، بلکه با کمبود و نبود گوشت دام سبک و سنگین و مر مواجه خواهیم شد.
خب به این نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی پاسخ داده شده؟
هنوز پاسخ داده نشده، آخرین خبری که من دارم هنوز پاسخ داده نشده، اما ایشون قبل از اینکه با یک
خب نامه‌شون هم مربوط به دو روز قبل 20 نامه منتشر
بله.
شده.
بله. میگم چون بعد از در کمیسیون بهداشت جناب دکتر شهریاری بسیار اصرار دارن که نسبت به این موضوع شخصا ورود بکنن، یعنی با کمیسیون بهداشت حتما پیگیر این پاسخ این نامه، البته نه پاسخ نامه، باید یک راهکاری برای این موضوع دیده بشه که اگر ما در خصوص این موضوع راهکاری نداشته باشیم، نبود این موضوعات پزشکی روی هزینه های جراحی، روی هزینه های درمان حتما تأثیر خواهد گذاشت که بیمه ها اینجا قطعا نقشی رو ایفا نخواهند کرد و این باعث میشه که این گرانی این موضوعات روی دوش مردم به صورت مستقیم قرار بگیره.
بر اساس توضیحی که در بخش قبل دادید در روند بررسی لایحه بودجه و تصمیمی که گرفته شد، با توجه به اونچه که الان در اجرا شاهد هستیم، بهتر نیست که مجلس یک اصلاحیه‌ای در این خصوص داشته باشه؟
بله عرض کردم قطعا اگر ببینید مذاکرات مجلس وقتی که جناب آقای رئیس مجلس در تریبون صحبتی رو میکنن و اونجا اعلام میکنن مثل مصوبه مجلس میشه، مقرر شد که اگر این اتفاق نیفته و این مذاکرات مجلس در لایحه بودجه به قانون تبدیل نشه، قطعا ما استفساریه قرار خواهیم داد برای موضوع.
استفساریه میگذاری؟
بله بله بله، چون این موضوع یک موضوع بسیار حیاتیه و من امروز تأکید میکنم اگر این اتفاق نیفته قطعا ما با یک تورم بسیار شدیدی تو حوزه درمان برای مراجعه مریض ها، برای مراجعه مردم به بیمارستان ها قرار.
خیلی متشکرم آقای اساقی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم. از جان شنونده ممنون هستم از همراهیتون. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم، انشاءالله که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. تقاضا دارم و امیدوار هستم که امشب در دومین شب قدر ما را از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. خدا نگهدار.
دموکراسی خوبه، برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست؟ همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن، مردم فلسطین حق ندارن؟ رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است، هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور، با حیله و ترفند با فشار روی کار آمده، در این کس شک نداره. صهیونیست‌ها با مسالمت که نیومدن، مقداری با حیله و ترفند، مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار. یه رژیم تحمیلی است. خیلی خوب، مردم فلسطین جمع بشن، رأی بدن، نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن، اون رژیم، اون دولت تشکیل بشود. درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه، هرچی تصمیم گرفت، تصمیم گرفت بمانن بمانن، تصمیم گرفت درن برن. این هم آرای مردم است، هم دموکراسی است، هم حقوق بشر است، هم منطبق با منطق فعلی دنیاست. این راه حل، خب این راه حل باید اجرا بشود. غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند. اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون را مسئول بدانند، هم دولت‌های عربی، هم دولت‌های اسلامی، هم ملت‌های مسلمان در همه دنیا، هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی، هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه.
امشب دومین شب از لیالی پرفیض قدره و ما به اتفاق همکارانمون در سیمای قرآن کاری مشترک رو به شما ارائه میدیم از ساعت 22:30 تا ساعت 2:30 بامداد. این برنامه رو که ویژه شبهای قدر هست هم از طریق رادیو گفتگو یعنی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونین بشنوین و هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. لطفاً ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. صبحتون بخیر، دعوت میکنم راز یه نشونی رو بشنوید. 8:25
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم افتح لی فیه ابواب الجنان و اغلق عنی فیه ابواب النیران ووفقنی فیه لتلاوت القرآن یا منزل السکینة فی قلوب المؤمنین.
اگر که ماه مبارک رمضان مهمانی حضرت حق یک ظرفی باشه، مظروف و آنچه که در اون جای میگیره کلام خدا و نامه محبوب قرآن هست. در تمامی ادعیه‌ای که ماه مبارک رمضان رو معرفی کردن و بلکه قبل از همه اونها در خود آیات قرآن وقتی که ماه مبارک رمضان معرفی میشه، اولین قیدی که بعد از ذکر ماه مبارک رمضان یاد میشه این هستش که الذی انزلت فیه القرآن و بعد وفتر از طلاع عباده که فیه سیام مثلا تو ادعیه هست، یعنی ظرفی به عظمت مهمانی گسترده و خان بیکران حضرت حق به نام رمضان تازه میشه زمینه نزول و دریافت قرآن و نزولش بر قلب مبارک پیامبر مکرم اسلام که حالا به دست ما هم به همین واسطه میرسه. حالا این که چه اتفاق مهمی در اینجا افتاده، این نکته بسیار مهمی است که جا دارد که اهل علم ساعت‌ها و مدت‌ها و روز به روز در تاش صحبت بکنن، سال به سال در تاش صحبت بکنن و نیاز به فرایند خردورزی و یک تجزیه و تحلیل و استخراج نکات تازه به تازه به صورت دائمی مستمر داره. اما اون قدری که ما می توانیم به عنوان حداقل ماجرا بهش توجه بکنیم اینه که این نامه محبوب یک برنامه به اصطلاح انسانسازی. برای همین اگر که بخوایم بفهمیمش مثل هر برنامه دیگری که مخصوص چیز خاصی فرستاده شده و ارائه شده، تا اون چیز رو نشناسیم نمی توانیم بفهمیم راهنمایی‌ها دقیقاً به چه کار کارکردهایی و چه نکته های اشاره داره و کدوم اهداف رو نهایتا می شود با به کار بستن دستورالعمل های ذکر شده در اون برنامه از اون موجود انتظار داشت. بنابراین اگر که قرآن کتاب انسان سازی است که همه جا این طور در واقع ذکر شده و همین ازش استخراج میشه و از همه ابزارها هم برای همین استفاده کرده، از ابزار داستان، از ابزار مثال، از ابزار احکام، از ابزار معارف، از همه اینها اگر استفاده کرده برای اینکه اون نکته هایی رو که میگیم نهایتا به انسان سازی جر میشوند، یعنی در واقع انسان سازی رو هم خودشو باید توجه بکنیم که حداقل چیزی که میشود بهش توجه کرد و اسمشو گذاشت انسان سازی، این هستش که معرفی نیازهای واقعی انسان و همچنین استعدادهای واقعی و طبیعی انسان و ارائه راه برای برآورده شدن حداکثری تمامی نیازها و شکوفا شدن بی‌نهایت همه استعدادها. وقتی اگر اینا اسمشو بذاریم انسان سازی، باید توجه بکنیم و قبلش اینکه اصلا انسان رو بشناسیم تا بتونیم بهره کافی ازش ببریم. خب در یک مهمانی که برکت خدا ناظر کرده به همه چیز از جمله فکرمون، یعنی اگر که در این اوقات با توجه ویژه به حفظ در واقع رفع موانع و ایجاد مقتضیات فکر کردن صحیح و استفاده از شرایط، اون وقت خداوند به ذهن ما و فکر ما هم برکت میده. اگر که به این نکته توجه بکنیم فهم عمیق‌تری ان شاء الله برامون نسبت به بقیه ایام و اوقات حاصل میشه. نکته دیگرش هم این هستش که به هر صورت از اسم قرآن برمیاد که خواندنی است، یا اگر باهاش معنوس نشیم طبیعتاً بهره هامون ازش کافی نخواهد بود. ان شاء الله خداوند توفیق قرائت و فهم قرآن رو همه ما عنایت کنه به لطفش و کرمش. آمین یا رب العالمین.
روی جنت را برویم باز فرما، درهای دوزخ را ببند ای حی دانا، توفیق ده قرآن بخوانم هر شب و روز، تنها در این آرامش دلهای شیدا.
دوستان یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم که برنامه ویژه شبهای قدر امشب ساعت 22:30 تا 2:30 بامداد با مشارکت رادیو گفتگو و صدای سیمای قرآن از همین شبکه پخش میشه و شما هم میتونید این برنامه رو از برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. اما بریم به سراغ ترتیل قرآن کریم حزب 2 از جزء 20.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على